حضور خدا که ما رو لمس میکنه، او در دسترسه، او نزدیک به ما، نزدیک به شکست دلا. هر چقدر او را بطلبیم او از ما آماده تره که وارد قلب و زندگی ما بشه و عمل کنه. خداوند مشتاق، فقط منتظر من و شماست. او کار خودشو کرده، من و تو منتظره، میگه پشت در ایستاده، در رو میکوبم، حتی در رو نمیشکنه، میگه من تا دم در زندگی تو آمدم، بقیهش دیگه تو در رو باز کن. امروز دعا میکنم همه ما درهای زندگیمون رو باز کنیم تا خداوند وارد بشه و عمل کنه. امروز میخوام راجبه یه در این 3 هفته آینده راجبه 3 اصل زندگی صحبت میکنم، این که به مسائل زندگی چطور نگاه کنیم و تقسیم بندی کنیم و بدونیم تو هر حوزه ما باید چه کار بکنیم. این 3 حوزه رو اول معرفی میکنم و امروز یکیش رو صحبت میکنم و هفته های بعد اون رو بیشتر باز میکنم. این دایرهایی که میبینید 3 تا دایره هست، از همینجا شروع میکنیم که دنیا و زندگی تو. میدونم مسائلی داریم، همه ما داریم، مشکلات داریم، سختی ها داریم، با خودمون، با سلامتیمون، با مردم، همینطور درگیری های مختلف، مشکل مالی داریم، همه نوع مسائل ما تو زندگی داریم. ولی اول و حکمت اول اینه که اینها رو بدونیم با چی روبرو هستیم. قبل از اون که چیزی رو حل کنی باید بدونی با چی روبرو هستی و چه کار میتونی بکنی و چه کار نمیتونی بکنی. این 3 هفته راجع به همین صحبت میکنیم، با مسائل زندگی درست برخورد کنیم، درست ببینیم، بدونیم چه کار میتونیم بکنیم و شاید حتی مهمتر از اون این باشه که چه کار نمیتونیم بکنیم. اونم بدونیم یه مقدار زندگی ما در نظم و ترتیب میاد و موفق‌تر خواهیم بود. چون خیلی مواقع اون چیزهایی که نمیتونیم انجام بدیم و سعی میکنیم بکنیم، اون چیزی که در کنترل ما نیست رو هرس میخوریم، ناراحت میشیم. میخوام اون شکل رو نشون بدید، من یه خلاصه از اون شکل رو بگم، بعد هفته آینده باز میکنیم. در قسمت بیرونی مسائلی تو زندگی ما که از کنترل ما خارجه، محل تولدمون، زمان مرگمون، قیافمون، جنسیتمون، زنی یا مردی، قدمون، خیلی چیزها هست که از کنترل ما خارجه. اینو بعدا صحبت میکنیم، ولی الان فقط میخوام بگم اونا رو خیلی مواقع ما رو هرس میده و اگر مواظب نباشیم تا آخر عمرمون اذیت میشیم. من خدایا منو چرا زن آفرینی؟ چرا منو مرد آفرینی؟ من میخواستم مرد باشم. خیلی از خانوما میگن، البته خیلی از آقایون هم اون طرفش هم میگن، میگن کاش من زن بودم، زنا میگن کاش من مرد بودم. ولی این که خداوند چرا من قد من کوتاست، خداوند چرا این قیافه رو برای من آفریدی، خداوند هر چقدرم رژیم میگیرم یه کمی چیز میشه ولی اصلا چارچوب بدن من چاق نشون میده، خداوند چرا من اینطوری خلق کردی، اونا رو بعدن باهاش روبرو میشیم. ولی فقط اینه که اگر چیزهایی که باش نمیتونی، از کنترل تو خارجه، بخوای هرسشو بخوری تا آخر عمر اذیت میشی. اونو بعد یاد میگیریم چه کار کنیم. بعد دایره بیرونی، دایره‌ای که در کنترل ما نیست، اون دایره وسطی در کنترل ما نیست ولی میتونیم تاثیرگذار بشیم، اونها رو هم باید بدونیم. من اینجا کنترل ندارم، حق کنترلم ندارم، ولی میتونم و خدا میخواد که تاثیرگذار باشم، پس اراده خدا اینجاست که تاثیرگذاری ما انجام بدم. و دایره وسط چیزهایی که خدا به ما داده و دست ما داده، خدا تحت کنترل ما قرار داده، اونجا دیگه مسئولیت ماست. خیلی مواقع اون چیزایی که مسئولیت ماست و تحت کنترل ماست رو نادیده میگیریم، از دایره خودمون خارج میشیم، میخوایم دیگران رو کنترل کنیم، یا چیزی که اصلا از کنترل ما خارجه هرسشو میخوریم، چون میخوایم کنترل کنیم نمیتونیم، عصبانی میشیم، خشمگین میشیم، افسرده میشیم. اصلا یکی از عوامل خشم، عصبانیت، افسردگی، حتی تلخی تو زندگی اینه که یه کاری رو میخوای بکنی ولی نمیتونی، اصلا از کنترل تو خارجه. این یه آرامشی رو میاره، این درسا، این 3 هفته تو زندگی یه نظمی رو میاره که بدونی خدا از تو چی میخواد، بدونی چه چیزایی رو به خدا بسپری، چه چیزایی رو خودت به خودت بگیری، یعنی مسئولیت رو برای خودت قبول کنی. یه آرامشی میاد تو زندگی، یه نظمی میاد و یه تاثیرگذاری، یعنی حالا میدونی بعد چی کار بکنی و چی کار نکنی. دعا میکنم در این 3 هفته با ما باشید و امروز راجع به دایره وسطی بیشتر صحبت میکنم. که دایره کنترل ماست. برای اینکه اراده خدا رو تو هر کدوم ما بطلبیم و درک کنیم، همیشه خوبه که بریم به اولین موردی که در اونجا صحبت شده، یعنی اصلا خدا از ابتدای خلقتش برای ما چه نقشه‌ای داشت. نقطه شروع همیشه اونجا خوبه. میخواید ببینید هدف خدا برای ازدواج چیه؟ کتاب پیدایش، اولین باری که خدا راجع به ازدواج صحبت میکنه، دقیقا میدونی خدا هدفش برای ازدواج چیه، برای خانواده چیه؟ اونجاست. برای تک تک ما چیه؟ اونجاست. و این قسمت کنترل رو من میخوام از پیدایش ببینیم، خدا از ابتدا چه چیزی رو ما رو برای چی خلق کرد، چه چیزایی رو در کنترل ما گذاشت، چه چیزایی رو از کنترل ما خارج کرد. در پیدایش فصل 1 آیه 27 از 27 و 28 رو میخونیم، میگه که خدا انسان رو به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید، ایشان را مرد و زن آفرید. این یک پایه‌ای برای مطالب دیگه، برای حقایق دیگه. یعنی در اون دایره وسطی، یعنی اون کنترلی که ما بر بعضی چیزها داریم، اون شبیه کنترل خداست که بر همه دنیا داره. خدا در تمام دنیا کنترل داره، همه چی تحت نظر اوست، ولی چون ما شبیه او هستیم، یه قسمتی از اون رو، دنیا رو تحت کنترل ما قرار میده، چون در اون قسمت شبیه او عمل بکنیم. پس باید یاد بگیریم اون چیزایی که در اون داخل دایره میبینید، اونجاست که یاد میگیریم که روحیه ما دست ماست و عکس العملهای ما دست ماست، افکار ما دست ماست، رفتارمون، شخصیتمون دست ماست. چه میخوری، چه میکنی، چه میپوشی، چه رفتاری میکنی، پول تو، وقت تو، خیلی چیزها رو خدا تحت اختیار ما قرار داده. و کنت میگه بکن، میخوای وقت تو تلف کنی؟ تلف کن، دست توه، من به تو سپردم، خودت با این میخوای چیکار کنی؟ میخوای پولتو تلف کنی؟ میخوای استعداداتو تلف کنی؟ دست توه، میتونی تلف کنی یا تلف نکنی. روحیت دست توه، دست کسی دیگه نیست. رفتارت، زبانت دست توه. این که به بدنت میرسی نمیرسی دست توست. این که به روحت چه غذایی میدی یا نمیدی، چی میبینی، آشغال میبینی یا چیزهای بناکننده میبینی، وقت تو با گوشیت میگذاری یا نمیگذاری، و وقتی میگذاری چی دریافت میکنی، یا داری خراب میکنی، یا داری خودتو بنا میکنی. خداوند همه اینا رو میگه، من به تو سپردم، ببینم چی کار میکنی. و سپردم چون من، یعنی خدا میگه من کنترل همه دنیا رو دارم، و چون تو شبیه من آفریده شدی، یه قسمتی رو به تو میسپارم که تحت کنترل تو باشه، ببینم شبیه من عمل میکنی یا نه. اینجا میگه خدا ما رو به صورت خدا آفرید، به صورت خدا آفرید، ایشان را مرد و زن آفرید. همینجا هم تهی میکنه که صحبتهایی که میکنم جنسیتی وجود نداره. مرد و زن رو مختلف آفریده، ولی در شباهت با خدا ما رو یکی آفریده. پس این دروسی که صحبت میکنیم مال مرد هست، مال زن هست، چون اون قسمت هر دوی ما شبیه خدا آفریده شدیم. اونجایی که میگه دایره کنترل، هر دوی ما زن و مرد به ما مربوط میشه. اینجا دیگه جنسیتی وجود نداره. پیدایش 1:28 رو میبینیم، اینجا 4 تا دستور خدا به انسان میده که از پیدایش شروع شده تا به امروز هم همینه. یعنی خدا اون روزی که انسان رو خلق کرد و هدفی که داشت تا به امروز عوض نشده، اصلا از دید خدا عوض نشده. ما عوضش کردیم، ما افتادیم، پا شدیم، رفتیم، اومدیم، غر کردیم، آشتی کردیم با خدا، ما بالا پایین داشتیم، ولی خدا بالا پایین نداشته. از ابتدا میگه من انسان رو برای این آفریدم، و به خاطر گناهان ما اینها در ما از بین رفت، ولی عیسی مسیح اومد و اونها رو دوباره به دست آورد. چیو؟ این 4 تا رو. خداوند ما رو آفرید که بارور و کثیر شویم، 1، زمین رو پر سازیم، 2، بر اون تسلط یابیم، 3، و بعد میگه میخوام که فرمان برانیم. این اراده خدا روز اول بود، این اراده خدا امروزه. ولی بین روز اول و امروز اتفاقاتی افتاد. ما اختیار خودمون رو، کنترل خودمون رو به خدا، اون چیزی هم که خدا به ما داده بود، به شیطان سپردیم. یعنی اون چیزی که جای خدا بود رو به خدا، به شیطان سپردیم، که هیچی، اون چیزی هم که تحت کنترل ما بود رو هم به شیطان سپردیم. برای همین کلام خدا میگه که شیطان خدای این جهانه، یعنی این جهان رو که خدا به ما داده الان شیطان داره رهبری میکنه. مال ما بوده، خدا به من و شما داده، ولی به خاطر گناهمون به شیطان سپردیم. و بعد اینجا کار عیسی مسیح اهمیت پیدا میکنه. خیلی خوب توجه کنید، عیسی مسیح اومد تا ما رو به موقعیت اول برگردونه. کل کار مسیح رو جمع بزنی، خیلی کارا کرد، جمع بزنی اینه که خدا میاد میگه که تو از اون هدف اولیه من دور شدی، خودت هم دور شدی، گناه کردی، خواستی، تو خواستی بری، تو تصمیم گرفتی به جای اینکه منو اطاعت کنی، شیطانو و خواستهای خودتو اطاعت کنی، خراب کردی، ولی چون دوست دارم تو رو دور نمیندازم، چون دوست دارم نقشه میریزم که تو رو برگردونم خونه بابات. من بابا رفتی، بله خودت کردی، خودت زندگیتو بدبخت کردی، ولی من که بابام نقشه میریزم تا تو رو برگردونم، مسیح رو میفرستم تا تو رو تمیزت کنه، چون خیلی کثیفی، لباس خوبه فرزندی رو بپوشونه، بعد بیا خونه بابا، من عیسی مسیح رو برای این فرستادم. برگردیم. پس این چهار تا دستور یا این چهار تا اراده خدا رو خدا میخواد امروز در زندگیمون داشته باشیم. چیه؟ این چهار تا رو صحبت میکنم. یک، اینه که خدا ما رو برای میوه آوردن و تکثیر شدن ساخته. پس وقتی که به مسیح ایمان میاریم، وقتی از نو متولد میشیم، ما مسیحیان نباید گیج باشیم، بگیم خب حالا من چیکار کنم بابا، اولش چی گفتم؟ تویی که فرزند من شدی گیج نباش. من ارادم برای تو چی بود؟ چی بود؟ بارور و کثیر شوید. کلمه بارور کلمه پرمیوست در اصلش، یعنی باروری فقط حامل شدن و بچه دار شدن نیست، کلمه میوه آوردنه. فقط هم تو خانواده نیست، تو زندگیت ثمر بیاری، زندگی پر ثمر داشته باشی. من میخوام زندگی پر ثمر داشته باشی، و اینکه تأثیر تو و اینکه تو تمام دنیا رو با نیکویی خودت بپوشونی، بیان ها رو برکت داد. من به تو برکت میدم که میوه بیاری، زندگیت بیهوده و پوچ نباشه، ثمره بیاری. من به تو برکت میدم که تمام دنیا رو برکت بدی. خب این هدف اول الان برای بچه های خدا، فرزندان خدا چیه؟ برای اونایی هم که فرزند خدا نیستید، خدا اینو از تو میخواد، ولی میگه اول فرزند من شو، بعد اینو میتونی انجام بدی، وگرنه نمیتونی. اگه به مسیح ایمان نیاری نمیتونی. اینو من بعدن بیشتر باز میکنم. ولی ما انسان ها، خوب توجه کنید، ما انسان ها ساخته شدیم، ژن ما از ابتدا این بوده، الان هم هست، برای اینکه میوه بیاریم، برای اینکه زندگی پر ثمر داشته باشیم، برای اینکه رشد بکنیم، تکثیر بشیم، جلو بریم. وقتی نمی کنیم افسرده میشیم. خیلی مواقع ریشه افسردگی اینه که زندگی تکون نمیخوره، کاری نمیکنی، ثمری نمیاری، رشدی نیست، تغییری نیست، بهتر شدنی نیست. و این افسردگی برای همین هم تو افراد بی پوله، هم رو افراد پولدار. افراد پولدار هم به پول رسیده ولی زندگیش بی هدفه، میگه چرا افسردم، من که زندگی راحتی دارم. افسرده هستی چون خدا تو رو آفریده میوه بیاری و دنیا رو عوض کنی، برای همین افسرده. ممکنه در قدرتی، ممکنه تو الان در مقامات دولتی هستی، قدرت رو داری، شاید پولش رو داری، ولی افسرده ای، چون اون چیزی که خدا ازت میخواد انجام نمیدی، فقط زندگی راحتی داری. خدا تو رو آفریده میوه های فراوان، میوه های خداوند، محبت، خوشی، آرامش، میوه های هستش که از درون ما جاری میشه، میوه های ما بشارت دادن، عوض کردن زندگی های دیگرانه که از ما جاری میشه، مردم رو برکت میده و ما دیگران رو به مسیح، به نجات مسیح میاریم. اگر این کار رو نکنی افسرده ای. مسیحیان زیادی هستن که افسردن، به مسیح ایمان آوردن، بله من فرزند خودم، ولی چرا افسرده ای؟ چرا افسرده ای؟ یکی از بزرگترین دلیلاش اینه، یا مسائل حل نشده، تلخی داری، حل نکردی، چیزایی که درونت ریختی با خدا حل نکردی. ولی اکثر مواقع مسیح میگه منم مسیح خوبی ام، کلیسا رو میرم، کلام میخونی، کلامم میخونم، با کسی مشکل داری؟ نه مشکلم ندارم، ولی افسردم. افسرده ای چون اراده خدا رو انجام نمیدی. خدا تو رو ساخته که میوه بیاری، میوه های فراوان. تو رو ساخته که در دنیا تاثیرگذار باشی، و تا وقتی این کار رو نکنی تو کم میاری، تو احساس تهی بودن میکنی، احساس کمبود میکنی، چون جایی که خدا میخواد قرار نگرفتی. من وقتی که
اون چیزایی که اون دایره هایی که به ما نشون دادی، یعنی این که ما افسرده میشیم چون فکر میکنیم یه چیزایی در کنترل منه که در کنترل من نیست، و یه چیزایی از کنترل من بیرون رفته که خدا به من اقتدار داده در اون، و میتونم با ایمان، با فیض خدا، با محبت خدا انجام بدم. بله. ولی اونم انجام نمیدی.
بله، اونا رو بعدم بیشتر صحبت میکنیم. من رو امروز راجع به چیزایی صحبت میکنم که در اقتدار ما هست. حالا اونایی که نیست و زور میزنیم و افسرده میشیم، و اون هفته آینده صحبت میکنم. من وقتی که داشتم دکترامو میگرفتم، خب همه چی به نظر خوب بود. رویای من این بود از بچگی که یه روزی من محقق میشم. اون موقع کلمه من به اطرافم میگم یه روزی من دانشمند میشم. ساینتیست. حالا به ساینتیست یعنی دانشمند دیگه. از بچگی من میخوام دانشمند بشم و کلی درس میخونم. من میخوام برم آمریکا دکترا بگیرم، تحقیقات کنم، دانشمند بشم. و از نوجوانی دنبالش بودم، دانشجوی خوبی بودم، دانش آموز خوبی بودم، دانشگاه آریامهر رفتم، اونجا لیسانس برق رو گرفتم، بعد اومدم فوق لیسانس برق و بعد دکترا رو در هوش مصنوعی گرفتم. و خیلی هم بودم دنبالم که بعدن هم کار خیلی خوبی رو گرفتم. حدود 10-11 سال من در زمینه هوش مصنوعی تحقیقات داشتم. ولی میخوام بدونید همه اینا خوب، ولی یه چیز احساس تهی بودن میکردم. خب که چی؟ حالا دکترا گرفتی، حالا یه کار، کار پر درآمد، حالا یه خونه میخری، بعد حالا یه ماشین میخری، حالا میری خونه تو بزرگتر میکنی، حالا ماشین تو آخرین سیستم میکنی، هی همینطور آخرش هم میمیری. خدا ما رو برای این چیزها نیافریده. گرچه اینا مشکلی نداره، ولی اینها رو داشته باشید، شما کار خوب داشته باشی، مدرک داشته باشی و پولشو داشته باشی، شهرتشو داشته باشی، احترامو داشته باشی، ولی اگر میوه نیاری و تکثیر نشی، چون از اراده خدا خارجی، چون از اون طرحی که خدا برای تو انتخاب کرده خارجی، همیشه احساس می‌کنی یه چیزی کمه. و میدونی چیه کمه؟ اون اراده خدا برای تو که بخوای میوه‌های فراوان بیاری، به موقعیت اول برگردی و ثمرات زیادی بیاری و تکثیر شوی. پرسازید، کلمه پرسازید یعنی مثل کیسه ای که از یه چیزی پر میشه، داره اینو میگه. جهان را پرسازید، که هنوزم اون دستور روز اولش هنوزم پابرجاست، به ما فرزندانش میگه میخوام جهان رو پرسازید. یعنی شما فقط نرید تو خونه هاتون بگید من مسیحیم، یا برید تو کلیساهاتون بگید آه چه جلسه خوبی بود، گرچه اونا خوبه، ولی اراده خدا بیشتر از اوناست. میگه تو باید جهان رو از نیکویی خودت پر کنی، از محبت خودت پر کنی. تو باید بری، تو باید این برکت رو که بهت دادم و جهان رو پر کنی. چقدر مواقع میشه آدم کلیسای خوبم میره، بار شده شادم خود شما میگه چه کلیسای خوبی، اولش عالیه کلیسا، بعد میری کلیسا میای چه موعظه خوبی بود، چه پرستش خوب بود، چقدر ایمانداران خوبن، تازه اینم خود اینم کمه. بعد یه چیز خوبه، کلیسای خیلی خوب، میریم میای 6 ماه بعد، یه سال دیگه بعد خسته، خب حالا بریم بیایم، خب که چی، حالا باشه موزش خوبه، باز راضی نیستی، چون رفتی تو کلیسا نشستی، هنوز در مرکز اراده خدا نیستی، بر همین ناراضی هستی از زندگی. ممکنه کلیسای بهترین کلیسا رو داشته باشی، زندگی راحتی داشته باشی، ولی تا وقتی این قدم رو بر نداری، تو احساس پوچ بودن و تهی بودن میکنی. خدا تو رو برای این نفریده، خدا ما رو خواسته که جهان رو پر کنیم. برای همین این جمله که بعضیا میگن اینجا جای مسیحیان نیست، من علامت سوال میروش میذارم، این پارتی ها جای مسیحیان نیست. سیاست کشور با سیاست خیلی کثیفه، جای مسیحیان نیست. این دنیای هنر خیلی کثیفه، جای مسیحیان نیست. تجارت همه سر هم رو خلا میگذارن، جای مسیحیان نیست. از یه طرف درک میکنم و موافقم، جای مسیحیان نیست اگر ما بریم و شبیه اونا بشیم. میگم نرو. یادم یکی از جوانان با من صحبت میکرد، میگفتش که آخه ما که نمیتونیم، ما مهمونی هست. بعد اومده بود از من سوال میکرد، میگفت که شما یه مهمونی دوستان دادن، برم یا نرم؟ متاسفانه خیلی از ما مسیحیان میخوایم از شبانمون فقط بله و نه رو بگیریم، نمیخوام فکر کنیم. خلاصه این جواب میگه برم یا نرم. من جوابم بهش این بود، برو اگر میتونی شبیه اونا نشی و اونا شبیه تو بشن، برو اگر میتونی تاثیرگذار باشی، نرو اگر اون قدرت رو در خودت نمیبینی که بری شبیه اونا بشی، همون کارهای اونا رو بکنی. نرو نرو و برو دست خودته. ولی خدا میخواد، اراده خدا چیه؟ انقدر قوی باشی، بهش گفتم اراده خدا اینه که از روح القدس پر باشی، قدرت داشته باشی، بری توی اون مهمونی و تأثیر گذار باشی. میتونی؟ نمیتونی؟ نرو، خراب میکنی. این اراده خداست. پس اینه که ما همه جا باید باشیم، ما مسیحیان، جهان رو پر کنید، تو همه جا ما باید باشیم، ولی نماینده خدا، نماینده عشق، محبت، پاکی، راستی، رسیدگی از خودگذشتگی. هر جا میریم اینه، با پاکی رو میبریم، ما نور رو میبریم، نور بر تاریکی میتابه.
هرمز جان عزیز، من مجبورم این وسط میام یه چیزی بگم. خانوما دارن گوش میکنن و ببین، ما در دینهای مختلف، نه مسیحیت، ولی در دینهای مختلف گفته شده که و دستور داده شده که جهان رو پر کنیم با بچه دار شدن. تو که منظورت این نیست که ما مثل یک ماشین، مثل یک دستگاه حامله بشیم، 12 تا 19 تا بچه داشته باشیم که جهان رو پر کنیم و مسیحا پیشتر بشن. این فکرا هست تو فکرای بچه های ایران، میدونم به من گفتن، در میان گذاشتن طی سالها، و این نیست عزیزان. ما داریم صحبت میکنیم راجب فیض خدا، راجب بخشش خدا، رابطه نزدیک با پدر آسمانی. این فرق میکنه. به خانم ما چی میخواد بگین امروز؟ من واقعا
بچه دار شدن یه برکته. من اون بچه دار شدنم جزء اون برکات میگذارم.
آره.
فقط محدود نمی کنم به بعد. نمیگم زنان شما فقط برکتتون اینه که بچه دار بشن.
ولی باید بشن، نه؟
خب
نه اینطور نیست.
چرا؟
خداوند ببین به هر کس یه وظایفی داده که بعضیا جسمشون بچه نمی سازه.
خب اونا چیزه استثنائیه.
ولی
بچه برکت خداست.
آره، اون که از اول باید گفته میشه. فقط میخوام یه جوری صحبت کردیم راجبه این که بریم نیکو باشیم، بریم پرمیوه باشیم، که باید یه کم یه تگ آخرش بذاریم، بگیم که خانم ما تو رو اینجوری نمیبینیم که فقط میتونی بچه دار بشی. ولی خیلی مهمه. خانواده نمونه محبت خداست. بله. به ما خیلی مهمه و پدرها باید درگیر باشن در این خانه پاک و نیکو و زیبا. و واقعا من دعا میکنم که واقعا بشنوی خانم ما، که واقعا ما ایران میگن که شما ها از من بهتر میدونین که دکتر خانما از همه پیشتر میگیرن در ایران. اصلا بلاکشون کردن در بعضی دانشگاه ها که نتونن دیگه PhD یعنی دکتر بگیرن. خیلی درس میخونن، خیلی توی کارهای مختلف هستن این روزا. ولی چرا دنبال این هدف ها هستن؟ به خاطر اینکه منی توی دین خودشون پیدا نکردن. فقط گفتن تو برو کنار، حرفی نزنی، تو دادگاه اصلا نمیتونی اصلا شهادت داشته باشی. ولی بیا برین تو خونه بچه دارشی، هر مرد 4 تا زن بگیره یا هر چی هست، ولی ما اصلا تو
زن رو محدود کردیم. اولین صحبتی که تو اول تو پیدایش میبینیم میگه آنها را مرد و زن آفرید و آنها را شبیه خدا آفرید. اولا گفتم تمام این صحبت ها مرد و زن نداره، ممکنه خداوند ما رو یه مقدار مختلف آفریده و این که بچه دار شدن برکته بله، ولی تنها هدف خدا برای خانم ها بچه دار شدن نیست.
نه، برای هر دوتا مونه، هم زن هم مرد.
بله.
هم زن هم شوهر.
آمین. بله. آمین. میخوام اون دو قسمت آخر میگه که میخوام تسلط یابید و فرمان برانید. تسلط یابید و فرمان برانید. تسلط یعنی قدرت نمایی، از روی قدرته. فرمان راندن از روی اقتداره، از روی مقام ماست. و اینو ما در عهد جدید هم میبینیم. تو عهد جدید ما قدرت داریم که دونامیس بهش میگن به یونانی، و اقتدار میگن که اکسوسیا میگن. یعنی دو چیز رو تو باغ عدن داشتیم که عیسی مسیح که از دست دادیم و عیسی مسیح اومد دوباره اون دوتا رو به ما برگردون. قدرت که میگه تسلط یابید و بعد فرمان برانید که اقتدار یعنی حق اجرای قدرت بر اساس مقامی که ما داریم. هر دو اینها رو خدا به ما داده. ما فرزندان خدا هستیم، ما اون اقتدار رو در روح القدس داریم و ما خوانده شدیم که در این دنیا تاثیرگذار بشیم. ولی اون قسمت هسته ایشو من میخوام صحبت بکنم، در اون قسمت که خود ما هستیم، افکار ما، روحیه ما، عکس العمل ما، اون چیزی که در کنترل ما هست، ما مسئولیتشو داریم. هفته آینده بیشتر راجع به این صحبت میکنم. امروز بخوام اینو بگیریم که ما فرزندان خدا اون چیزی که در باغ عدن از دست دادیم رو ما گرفتیم. بگیر، باورش کن، زندگیش کن. خداوند ما فرزندانش رو خونده، اقتدار داده، قدرتش رو هم داده تا جهان رو از نیکویی پر کنیم و هیچ چیزی مانع ما نیست، هیچ قانونی بر علیه محبت نیست. ما خوانده شدیم که شخصیت خدا در ما شکل بگیره. کلام خدا میگه ما رو شبیه خودش ساخت و این شباهت بعد اول در درون ما باشه. افکار ما، عکس العمل های ما، چشم ما که دیگران رو چطور میبینیم، اعمال ما، وقت هامون، تمرکز هامون، ارجحیت هامون، پولمون، همه اینها تحت کنترل ماست ولی در اختیار خدا میگذاریم. خدا ما رو خونده، اون چیزی که به ما سپرده شده برش ما اقتدار نشون بدیم و اولین چیزی هم که به ما سپرده شده خود ما هستیم. خیلی مواقع ما رو خودمون تسلط نداریم، میخواییم رو دیگران تسلط داشته باشیم، رو بچه هامون تسلط داشته باشیم، بر بچه هامون حکومت کنیم، بر دیگران حکومت کنیم، در صورتی که اون دایره وسط بر خودمون نه تسلط داریم نه حکومت میکنیم، نه اینکه خداوند حکومت کنه. پس این هفته میخوام که رو این دعا کنیم. خداوند، میخوام تو خداوند درون من باشی. خداوند، امروز میپذیرم مسئولیت من دست خودمه. تو به من سپردی که در درون خودم اون حکومت رو که از توست داشته باشم، اون اقتدار رو دادی که در درون خودم اجرا کنم، از روح تو پر باشم، شبیه تو باشم. خداوند، میخوام از درون شبیه تو باشم، میخوام شخصیت و قلب و شکل من درون من شکل تو رو بگیره. خداوند، ما فرزندان تو هستیم. خداوند، تو ما رو خوندی ایران رو عوض کنیم. خداوند، با نور خودمون، با شخصیت خودمون، ولی اول خودمون. خداوند، خداوند، از درونمون میخوایم عوض شیم و شبیه تو بشیم. امروز توبه میکنیم اگه وقتامون رو هدر میدیم، اگه پولمون رو هدر میدیم، اگه فرصتها رو هدر میدیم، اگه به این بدنمون نمیرسیم، اگر اجازه میدیم وقتامون دزدیده بشه، سلامتیمون دزدیده بشه، خداوند، اگر اجازه میدیم دیگران تعیین کنن روحیه ما چی باشه، خداوند، ما توبه میکنیم. اگر عکس العملی عمل میکنیم، اگر کسی میتونه دل ما رو مشکنه، خداوند، ما توبه میکنیم که اجازه میدیم که وسیله دست دیگران باشیم، دیگران تعیین کنن که حال من خوب باشه یا نباشه. با توبه میکنیم که اون سلطنت درونی رو ما نداشتیم به قدرت تو، سلطنت درونی رو دست دیگران دادیم که تعیین کنن آینده ما رو، تعیین کنن روحیه ما رو، تعیین کنن محبت بکنیم یا نکنیم، آرامش داشته باشیم یا نداشته باشیم. به نام عیسی مسیح امروز اعلام آزادی میکنیم از همه افرادی که کنار ما هستن. ما اعلام آزادی میکنیم از دنیا و اعلام میکنیم به قدرت روح تو ما بر نفس خودمون و بر شیطان تسلط داریم و حکومت میکنیم، حکومت میکنیم در نام عیسی مسیح. آمین. آمین. عزیزانم با پیروزی امروز و این هفته رو زندگی کنید. خدا با ماست. به یاد بیارید شما برای این زندگی معمولی ساخته نشدید، برای این زندگی شکست خورده و ناامید ساخته نشدید. خدا تو رو برای هدفی ساخته. بگیر قدرت رو، بگیر و حکومت خدا رو از درونت شروع کن. بگذار سلطان زندگیت خداوند باشه که در درون خودت، بر امیالت، بر شهواتت، بر خواستهات، بر تصمیماتت کنترل در قوت روح القدس، به وسیله روح القدس، ولی هنوز دست توه، هنوز تو داری میگی، قدرت روح القدس میده، ولی تو تصمیم میگیری چی رو ببینی، تو تصمیم میگیری وقت تو کجا بگذاری. روح القدس کمکت میکنه. دعا میکنم این هفته به قوت روح القدس، حکومت خدا، سلطنت خدا در قلب و زندگی ما روز به روز تجربه بشه. آمین. آمین.